رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. ماموریتی از جانب روسیه تعیین شده در نیم جزیره اشغال شده اوکراینی قریم گفت صبح 20 آگوست قرارگاه نیروهای بحری روسیه در منطقه مورد حمله درون قرار گرفت. میخائیل رزواژایف رئیس سیواستوپل که از جانب روس‌ها تعیین شده است در تلگرام کانالش خبر داد که درون با شیفتی بینایی برخورد ولی هیچ خساراتی در پی نداشت. این در حالی است که مسکو تصریح کرد معاون ادمیرال ویکتور سکالوف فرماندهی نیروها را به عهده گرفت. این باری دویم است که قرارگاه نیروهای بحری روسیه مورد حمله قرار می‌گیرد. یک عضو شورای فدراسیون مجلس بالای روسیه بعد انتقاد دخترش از جنگ بی اساس روسیه علیه اوکراین از دخترش روتوفت و او را خائن نامید. ادوارد ایساکوف که به نمایندگی از منطقه خانتمانسیسک شمال روسیه یک عضو شورای فدراسیون میباشد در تلگرام کانالش روز 19 آگوست نوشت معلوم است که او برای مصاحبه اش با بعضی رسانه ها پول گرفته است. به زبان دیگر گویم او پدر اویله و وطنش را فروخت. وقتی دخترت خائن می شود حتی حرف نمییابی که بگویی، گفت پدر. دختری کلونی او دیانا ایساکووای 25 ساله در یک مصاحبهش با میدوزا و بی بی سی اخیراً گفت که از روسیه بیرون شد و میخواهد یک اپوزیسیون نو را به جنگ در خارج سازمان بدهد. والدین او مدت‌های زیاد از هم جدا زندگی میکنند و او گفته است که با پدرش رابطه‌های نزدیک ندارد. او گفت وقتی جنگ سر شد من احساس گناه داشتم. اکنون من مسئولیت حرف و عمل خود را به دوش گرفته برای مردم کمک میکنم. دادگاه تجدید نظری شهر دبی 6 شهروند 25 تا 36 ساله تاجیکستان را در غارت و حمله به مکان زیست خانواده در این شهر تجارتی امارات متحده عرب گناهکار نامیده هر یک آنها را به 5 سال زندان محکوم کرد. محکوم شده ها 30 روز مهلت دارند که از بالای این حکم شکایت کنند. دادگاه گفته است که مردان نقاب‌پوش شب سال نو به خانه یک خانواده در محله البرشه دبی حمله کرده در حجم عمومی تا 1 میلیون درهم یا معادل 300 هزار دلار آمریکایی جواهرات و پول و دیگر چیزهای گرانبها را به خود بردند. پلیس دبی گفته است که حملگران را در 24 ساعت آشکار و 4 نفرشان را بازداشت کرد ولی 2 نفر دیگر توانستند از کشور فرار کنند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون گفت در صحبت با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از خطرهای امنیتی اطراف نیروگاه اتمی زاپاروژیه در اوکراین که حالا زیر نظر نیروهای روسیه قرار دارد اظهار نظر کرد و با گفتش پوتین راضی شد که متخصصان هسته‌ای آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای را برای بازدید از این مکان اجازه دهد. در اظهارات اینچنین آمده است که دو رهبر در صحبت تلفنی 19 آگوست وضع در اوکراین را هم بررسی کرده قرار است در روزهای نزدیک گفتگوها را ادامه دهند. نیروگاه زاپاروژیه بعد مدتی کوتاهی از شروع جنگ در تاریخ 24 فوریه از جانب نیروهای روسی اشغال شد. این بزرگترین نیروگاه در اروپا بوده چند هفته اخیر در اطراف آن نزاع‌های مسلحانه ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا گفت که برای برقرار کردن قلمروهای اوکراین و افزایش مقاومت به نیروهای اشغالگر روسیه با اوکراین در حجم 775 میلیون دلار کمک نوی نظامی فراهم میکند. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا در صحبت با ژورنالیستان روز 19 آگوست اعلان کرد که به این کمک ها اینچنین 15 هواپیمای بسرنشین، 40 ماشین ضد مینه و پاکاری مینه ها، 2000 گلوله ضد زیره و دیگر مهمات نظامی داخل می شود. از زمان سری کار آمدن ماموریت پرزیدنت جو بایدن در آمریکا، واشنگتن با اوکراین در مجموع در حجم بیش از 10.5 میلیارد دلار کمک نظامی فراهم کرده است. در دویومین سالگرد زهرآلودکنی رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی، نماینده ارشد کمیسیون اروپا ژوزپ بورل از شیوه برخورد با سیاستمدار زندانی انتقاد کرد و آزادی بلافاصله او را تقاضا نمود. در اظهاراتی که بورل روز 20 آگوست در تلگرام کانال نشر کرد، گفت که کمیسیون اروپا تلاش‌های کشتاری نوالنی را به شدت محکوم می‌کند و از روسیه خواست که عهده‌داری‌هایش را بر اساس اعلامیه سلاح‌های کیمیایی به اجرا رساند. ماه آگوست سال 2020 نوالنی که مؤسس بنیاد ضد کرپسیه و افشاگری نقشه های فاسد مقامداران کلان حکومت روسیه است، هنگام پرواز از سیبیر به مسکو ناگهان از هوش رفت و او را به بیمارخانه شهر اومسک هواپیما به طور اضطراری آنجا پایین شد انتقال دادند. از آنجا به یک بیمارخانه آلمان بردند. معلوم کردند که با زهر نظامی نو این نویچک زهرآلود شده است. ینوری سال 2021 هنگام بازگشت نوالنی از برلین او را بازداشت و یک ماه بعدش با اتهام ویران کردن قاعده آزادی شرطی از روی پرونده دیگر به 2.5 سال زندان محکوم کردند. بر اساس پرونده دیگر درباره از خودکنی مبلغ‌ها و به احترامی به دادگاه به 9 سال زندان محکوم کردند. خود او و طرفدارانش این حکم‌ها را رد کرده آن را داروی انگیزه های سیاسی می‌نامند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعید با او
دارون
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نزدیکان دلیری امام‌علی بلاگری بازداشت شده میگویند در بازداشتگاه سلامتیش خوب نیست و از نفس تنگی شکایت دارد. دلیری امام‌علی از جمله 3 ژورنالیست تاجیک است که ماه ایون با اتهام رسانیدن خبر دروغ و نسپردن انداز بازداشت شد. تفصیلات بیشتر را من شهلای عبدالله گزارش میدهم. شادگل بابیه و مادر دلیر امام‌علی گفت آخران با روز 28 ایول در روز زادروزش با پسرش در بازداشتگاه دیدار داشت و احساس میشد که او سلامتی خوب ندارد. این زن برای پسرش روز گذشته به بازداشتگاه دور برده است. او گفت خبر ندارند که تفتیش پرونده او کی به آخر میرسد.
این چی گفتی آچا؟ ما در همین محکمه میمونده باشم. اوزو چه ما چی حل میشیده باشم. برای چیه تو ها دیگه تفتیشار نیست. اخی میگه که باید رامده مرا پرچند نگه که اخی تو با حال این سال ما دیگران تفتیشار نیست.
زیتونه اینویت و همسر دلیر گفت روز 14 آوگوست برای ملاقات با شوهرش به نزدیک وکیل مدافع رفته است، ولی از بس که سندها آماده نبودند نتوانست وارد بازداشتگاه شود. او گفت که برای دلیر ادوکات دویوم گرفتند، ولی 2 هفته شد که از وضع سلامتیش هیچ خبری ندارند. همکاری او عبدالله غربتی را مقامات در ابتدا برای اطاعت نکردن به کارمند پلیس بازداشت کردند، ولی بعدا اعلان کردند که او عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی است. نزدیکان عبدالله گفتند که روز 15 آوگوست با او باید ملاقات کنند، ولی دیگر شهر ندادند که ملاقات انجام شد یا نه. آنها با بی‌گناهی او و همراهانش باور دارند. سازمان‌های خبرنگاری بازداشت 4 ژورنالیست را تعقیب حکومت برای تنقید نامیدند و عیب‌های اعلان شده نسبت آنها را به اساس دانستند. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست دیگری بازداشت شده گفتند که هر روز برایش غذا میبرند، ولی خیلی شد ملاقات نکردند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادری عبدالستار از روسیه به رادیو آزادی گفت از جریان تفتیشات پرونده او هیچ خبری ندارند. کوشش های ما برای صحبت با پیوندان زفقه سید امینی روزنامه‌نگار و بلاگری دیگری بازداشت شده نتیجه نداد. مقامات تفتیشاتی نیز حاضر نشدند با سوال ها پاسخ دهند و وکیلان مدافع آنها نیز از صحبت خودداری کردند. عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی که ماهای اخیر برای یوتیوب گزارش آماده میکردند روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شامحصار دوشنبه بازداشت شدند. سید امینی و پیر محمدزاده سالهای اخیر در پیوند به مسئله های اجتماعی و حساس نظرشان را میگفتند. بازداشت آنها تنقیدهای زیادی سازمان های حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. چندین خبرنگار دیگر میگویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری ترکیه با همراهی دبیر کلی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 18 آوگوست با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لواو ملاقات کردند. این اولین سفری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به اوکراین بعد از حمله نظامی روسیه به این کشور در ماه فوریه سال جاری است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی در نشست مطبوعاتی 3 جانبه خواهان مداخله سازمان ملل متحد برای پیشگیری از رخ دادن فاجعه اتمی در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژ شد. او اعلام کرد که تنها با بیرون رفتن نیروهای روسی از این نیروگاه و بازگردانیدن نظارت آن به حکومت اوکراین امکان پیشگیری از یک فاجعه هسته‌ای ممکن است. آنتونیو گوتری دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز هشدار داد که هر گونه ضربه به این نیروگاه یک خودکشی خواهد بود. در نشست خبری روز پنجشنبه، رجب طیب اردوغان نیز از نگرانی شدید ترکیه از احتمال صدمه به نیروگاه زاپاروژه خبر داد و گفت نباید اجازه داد یک چرنوبیل دیگر رخ دهد. روسیه متهم می شود که نیروگاه زاپاروژه را به پایگاه نظامی تبدیل داده است. رهبران اوکراین و ترکیه همراه با دبیر کل سازمان ملل متحد از مسکو تقاضا کردند که این نیروگاه را در کوتاه‌ترین وقت غیر نظامی کند. رجب طیب اردوغان با ورود 325 هزار مهاجر موقتی اوکراینی به ترکیه از زمان آغاز حمله نظامی روسیه اشاره کرد و گفت جامعه جهانی باید برای پایان دادن این جنگ مسئولیت بیشتری از خود نشان دهد. آنتونیو گوتریش و رجب طیب اردوغان همچنین اظهار امیدواری کردند که انتقال غلدانه از اوکراین به بازارهای جهانی باید سرعت بیشتری بگیرد. مسکو و کیف اخیراً با میان روی ترکیه و سازمان ملل متحد سازش کردند که غلجات اوکراین از بندرهای این کشور در بحر سیاه به ترکیه فرستاده شود و بعد از بازرسی روانه بازارهای جهانی شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. در این باره من محمد و فاریز آزاده تفصیل می دهم. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارد و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهد داد. طالبان سال پیش در روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکر همه قوم های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان با اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در بخشی از اعلامیه جبهه مقاومت گفته می شود که آنها تنها از حکومت حمایت خواهند کرد که آن را مردم انتخاب کرده باشند. طالبان انتخابات را قبول ندارند و با شیوه خود حکومت اعلان کردند. شکریه بارگزای دیپلمات حکومت پیشین افغانستان است معتقد است که تنها نظامی در افغانستان پایدار خواهد ماند که آن را مردم انتخاب کرده باشند. او از طرفداران نظام فدرالی در افغانستان است. بر اساس این نظام هر ولایت حقوق آزادانه فعالیت کردن دارد. با گفته او با بهانه که چنین نظام افغانستان را تجزیه میکند با این پیشنهاد همیشه مخالفت میکنند. اگر چنین نظام شود فکر نمیکنم که کدام گروه افغانستان را پاره کند. اگر افغانستان پاره میشد کیها شده بود، گفت خانم بارگزای. جبهه مقاومت ملی افغانستان در حال خط اساسی فعالیت خود را اعلان کرد که در شبکه‌های اجتماعی انتقادها نسبت رهبران آن افزایش یافته است. کاربران نوشتند که این جبهه وابسته یک گروه خرد و نمیتواند چیزی را تغییر دهد. این انتقادها پس از آن پیدا شدند که احمد ولی مسعود، اما که احمد مسعود به عنوان رئیس اجرایی جبهه مقاومت ملی در رسانه ها مطرح شد. ناجی بگزاد، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه فیسبوک خود نوشت که جبهه مقاومت ملی که در نام خود پسوند ملی دارد، مگر کسی دیگری پیدا نکرد که رئیس اجرایی معرفی کند که احمد ولی مسعود را پیشنهاد کرده است. رادیوی آزادی درباره این انتقادها تلاش کرد با احمد ولی مسعود صحبت کند، اما او با سوالهای ما پاسخ نداد. خانم بارگزای انحصار قدرت را در میان گروه های مختلف افغانستان گپی نو نمی داند. با گفته او متاسفانه هر گروهی که قدرت به دست می آورد تلاش می کند بیشتر نزدیکان خود را جایگاه دهد. برخی ها در افغانستان می گویند از جنگ خسته شدند و طالبان باید با جبهه مقاومت زبان یابد تا از بزرگتر شدن دامنه جنگ جلوگیری کنند. جبهه مقاومت بارها اعلام کرده است که آماده سازش با طالبان است، ولی طالبان شرط های آنها را برای تشکیل حکومت فراگیر نمی پذیرند. شرط هایی که جبهه مقاومت ملی در میان گذاشته است عین همان شرط هایی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیشنهاد کرده اند. طالبان روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند، ولی تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. اجازه زنان و دختران به کار و تحصیل، تشکیل حکومت فراگیر، پایگاه ندادن به تروریستان از شرط های به رسمیت شناختن حکومت این گروه است. شرط هایی که با گذشت یک سال طالبان آنها را ظاهرا نپذیرفتند. جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود یک سال باز در دره پنشیر قسمت های از ولایت کاپیسا و بغلان مقابل این گروه می جنگد. سال گذشته امیر خان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان گفت که با احمد مسعود در ایران واخورده است، ولی بعدا معلوم شد که این گفتگو هیچ نتیجه نداده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نورسان در وادی یغناب سال دویم است که بعد از صنف 5 تحصیل میکنند. تا این وقت خوانندگان مکتب در این گوشه دوردست تاجیکستان تنها تا صنف 4 میخواندند. حالا برای تحصیل آنها در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند، اما مسئولین میگویند بیشتری والدین دخترانشان را به تحصیل نمیفرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. رجب علی عطاولایف ساکن دهه پیسکان تا صنف 4 تحصیل کرده است. در وادی یغناب دیگر مکتب نبود و به این خاطر رجب علی نتوانست تحصیلش را ادامه دهد. قهرمان ما به یگان معلومات حالا به گفته خودش از پس گاو و مال است. رجب علی از آن که در مکتب نخوان پشیمان است. او نمیخواهد که تقدیر فرزندانش مثل او شود.
تا صنف 4 را بود مکتب. بعد همین زندگی من مال بود. همون نخوندم اتون میگم که فرزندان مخونه نو یک چشم.
سرنوشت اکثر نورسان یغناب مثل تقدیر رجب علی عطاولایف است. بسیاری از ساکنان تنها در مکتب دهه تا صنف 4 خواندند. آنهایی که امکان داشتند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه بردند. افرادی که امکان نداشتند در ده ماندند و از پس دهقانی و چارواداری. خوجمیار مرادف ساکن کریانت میگوید سالهای گذشته مقامات خواستند ساکنان محلی را برای کسب آموزی به یگان دانشگاه فرستند.
همه موجوده بابای نبود رئیس ناحیه ماده هوای نه که آدم وای کرد که مثال من کدام مثال گریم انستوتی خواهد من را به یک نوع اگزم من وای قبول میکنم. خواهد همه یغنابی بیاد با همین جد مقصد کار کنه. صاحب مقصد دختری ده بعد مثلا من ترکتریس خواند من رها ده مثال نیست مانده ترکتریس حاضرم. میرم از انزا و یک جای اکتر قرار میکنیم همه اما اچیس که تازه کرده میبیاد.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که تا حال در یغناب زیادن افراد میانسال که درست نوشتن نمیتوانند. اکثر آنها میگویند مکتب نخواندند و تنها امضا مانده میتوانند. مقامات برای جلب نورسان از یغناب به تحصیل سال گذشته در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند. اینترنت قریب 40 کیلومتر از یغناب دور است. محصلین ماه سپتامبر از یغناب میآیند و تا ماه می شب و روز در اینترنت میمانند. در وقت تعطیل تیر ماهی و زمستان اگر راه باز باشد به نزد پدر و مادر برمیگردند. باباجان باباجانوف دیرکتور مکتب انزاب در صحبت به رادیو آزادی گفت درس دادن نورسان که سالها از مکتب دور بودند آسان نیست. به گفته باباجانوف
مکتبچه‌های وادی یغناب از بس که چندین سالها از تحصیل دور موندند و باور کنید که باید مشکلات بود، باید عذاب بود و توانستیم که همین مشکلات رو برطرف کنیم. با فرم یگانی مکتبی تامین کردیم، با کتاب تامین کردیم، با خورد و خوراک تامین کردیم.
فعلا در مکتب اینترنت انزاب 45 ساکن یغدوب میخوانند، از اینها 6 دختر و باقی پسران میباشند. بابا جان دایرکتور مکتب انزاب گفت هرچند مربی علیحدہ دختران را نظارت میکند، اما نه همه والدین در یغدوب راضی اند که دختران را برای تحصیل به اینترنت فرستند.
کمتر مشکلی در جلب دختران است، دخترها همش نمیفروند. بو یک مشکلات خیاک 3-4 6 نفر فروردیم ما، همین سو خط کننده بود سیمفونی نو خط نمود. بو باقی مونده اكو سیمفونی یک است یک پنج نفر دیگه بو کوشش میکنیم که بایم با تحصیلات جلب نمویم.
بر اساس کنستیتوسیا یا قانون اساسی تاجیکستان، گرفتن تعلیم عمومی تا سنف 9 برای شهروندان حتمی است. در صورت سرکشی از تحصیل اساسی، والدین به جوابگاری کشیده می شوند. سالهای گذشته چندین والدین در منطقه ها برای مانع گذاشتن در تحصیل فرزندان جریمه شده بودند. شمس‌الدین عطاالله ساکن دهه پیسکان یکی از ساکنان یغنوب است که حالا در اینترنت تحصیل می کند. او حالا برای سال نوی تحصیل آماده می شود. شمس‌الدین از تحصیلش راضی است و چند شعر را هم از خود کرده است.
بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. باورم هر کسی بیکار گرده و چشم عدو حالم خور کرده.
ساکنان در یغنوب از آن که فرزندانشان به تحصیل جلب شدن خرسندند، اما برای نورسان ماها دور بودن از خانواده هم آسان نیست. خوجمیار مرادف ساکن دهه کریان تا میگوید فرزندش سال گذشته در صنف 1 میخوان و برای خانه دلتنگ میشد.
باور کنین میری همونجا زخ شدگی، نه کتاب خونده نه روز دراز گیده کرده شده. صنف 1 ده من همینجا مثال میبریش 60 کیلومتر را بردیم موندیم. مجبور یک هفته پس در روز پس بار میشد سنگ میشد. باور کنم بی من میگیره که من را میبهوه خبر گیرم. یک تلفن میوبد تلفن میکنه که من زخ شدیم، من این خیل.
وادی یغنوب یکی از گوشه های دوردست تاجیکستان است که در حدود ناحیه عینی جایگیر است. ساکنان میگویند نبودن راه، مکتب و بیمارخانه زندگی آنها را مشکل کرده است. شاید به این خاطر کوچیدن آنان از یغنوب سالهای اخیر زیاد شده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در آذربایجان ماجرای برخاست بعد از آنکه در شبکه‌های اجتماعی یک نوار ویدیویی درباره علاقه جنسی مرد و زن به گردش درآمد، بسیاری‌ها از جمله پلیس در سیمای مرد یاوری رهبری خدمات سوختار نشانی آذربایجان را شناختند. تفصیلات موضوع از منخیرمون بقازاده. تحقیق پیشکی معلوم کرد که مقامدار اداره با نفوذ به کامپیوتر کاریش ثبت کردن رابطه های محرمانه بیشمارش با زنهای مختلف را به یک عادت تبدیل داده بوده است. هفته جاری در آذربایجان بعد از سر و صدای اطراف نوار ویدیویی ماجرا برانگیز، پلیس از بازداشت یاوری رئیس خدمات سوختار نشانی آذربایجان خبر داد. در اظهارات دادستانی کل آذربایجان هم 18 آگوست گفته شد که گمانبر بازداشت شده، تحقیق موشکافانه قضیه شروع شده است. در نوار ویدیویی که در گردش شبکه‌های اجتماعی است و به موضوع سر بحث اخیر تبدیل شد، دیده می‌شود که مرد با لباس کاری نظامی زن را با عین چنین لباس بوسیده درش را در وزارت کارهای اضطراری می‌بندد. در اظهارات دادستانی کل آمده است که پلکونیک زاور میرزایف، یاور رئیس خدمات سوختار نشانی وزارت حالت‌های اضطراری، بازداشت و برای پهن کردن مواد پرنگرافی و نقض قانون درباره حیات خصوصی گمان بر می شود. در فرضیه پیشکی گفته می شود که میرزایف ظاهرا یک کامره ویدیویی را در داخل کامپیوترش پنهانی نصب کرده، برای قانع کردن احساسات افلاس شهوانیش به کار برده است. تا حال نظر خود میرزایف یا وکیل دفاعی او به این قضیه معلوم نیست. دادستانی می گوید که معلوم شده است که میرزایف در دوام سالهای 2013 تا 2019 در داخل دفتر کاریش نوار و عکس های از روابط جنسی و دیگر عمل های شهوانیش برداشته، مواد غیر قانونی پرنگرافی آماده میکرد و اوگست سال 2022 آنها در اینترنت نشر شدند. هنوز معلوم نیست که آیا واقعا هم خودی میرزایف این مواد ها را در اینترنت نشر کرده است یا نه، ولی مفتشان علاقه میگویند که با این کارش یاوری رئیس به آبروی وزارت و وزیر با نفوذ نزدیک به پرزیدنت الهام علیف گنرال پالکونیک کمال دین حیدرف ضربه جدی رسانیده است.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شم، خوبی خوب زر زر چون شم، می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شب خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم رفتن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی تلوی من مجده آزادی زبا تلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این توی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمت.
تشکر. ما فکر می کنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علمتها و دیگر شهرهای این کشور، پس هم حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و با بهانه مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه